ادامه بخش پنجم. پس از استقرار در آمریکا، دفتری در نیویورک تأسیس کردیم که مسئولیت آن به عهده کامبیز آتابای، یکی از باوفاترین همکاران من در تمام دوران تبعید است. این دفتر برنامه ملاقات‌های بین المللی مرا تنظیم می‌کند و نیز به صدها نامه پستی و یا الکترونیکی که هر روزه به من میرسد پاسخ میگوید. بسیاری از آنها حاوی پیام‌های وفاداری و محبت است و بعضی از نویسندگان تقاضای کمک و مساعدت دارند. این نامه‌ها از همه جای دنیا و از ایران به من میرسند و کوشش میکنم به همه آنها جواب مساعد بدهم. همچنین پیام‌های متعددی از هم‌میهنان در تبعید دارم که خواستار کمک مالی برای فرزند یا همسر بیمارشان هستند یا نیاز به سفارشی برای یافتن شغل دارند و یا کسانی که درخواست اقامتشان رد شده و می‌خواهند که آنها را به بعضی از مقام‌های دولتی توصیه کنم. در کنار این تقاضاها که گاهی برآوردنشان نیاز به اقدامات متعدد دارد، نامه‌هایی نیز می‌رسد که نویسندگان آن قصدی جز ابراز محبت به من ندارند. در این موارد با کمال میل و به سرعت به آنها جواب می‌دهم. از جمله اخیراً دختر یکی از عمرای بازنشسته ارتش به من تلفن کرد و تقاضای کمک داشت، زیرا پدرش که در شهر کوچکی از ایالات آمریکا زندگی می کرد به بیماری افسردگی دچار شده بود. آن دختر به من گفت تنها کسی هستید که می توانید به او امید بدهید. بسیار خوب، ولی چه کار می توانم بکنم؟ اگر مایلید به او تلفن کنید. من به او تلفن کردم و سعی کردم کلماتی مناسب برای دلداری و امیدوار کردن او بیابم. فردای آن روز دخترش به من تلفن کرد. خیلی از شما ممنونم. تلفن شما زندگی او را عوض کرد. نامه دیگر از جوانی بود که می‌خواست با برادرش که به مدرسه نمی‌رود و حوصله هیچ کاری ندارد و در ناامیدی به سر می‌برد صحبت کنم. من به این پسر تلفن کردم و به حرف‌هایش گوش دادم و با هم گفتگو کردیم. یک سال پس از این گفتگو با خوشحالی مطلع شدم که تحصیلاتش را با موفقیت به پایان رسانده است. روابط من با ایرانیانی که در داخل هستند به یمن اینترنت روزافزون است. بسیاری از جوانان نسلی که سلطنت را نشناخته‌اند برای آگاهی از زندگی پدرانشان و اینکه چرا ایران که چنان وضع درخشانی داشت ناگهان به تاریکی‌ها سقوط کرد به من مراجعه می‌کنند. نامه‌های الکترونیک آنها محبت‌آمیز و حاوی پرسش‌هایی درباره گذشته و آینده ایران است. من کوشش می‌کنم صمیمانه عقیده‌ام را درباره فاجعه‌ای که بر ما گذشته و هنوز گرفتار عواقب آن هستیم برای آنها شرح دهم. خصوصاً سعی دارم آنها را به آینده امیدوار کنم. اخیراً پسر 12 ساله‌ای توسط پیام الکترونیکی از علاقه خود به من نوشته و گفته است که آرزو دارد با من صحبت کند، اما والدینش از اینکه مقامات دولتی از این گفتگو آگاه شوند بیم دارند. او نوشته بود من یک تلفن دستی برای چند روز قرض کرده ام، خواهش میکنم به من تلفن کنید. یک دانشجوی معماری برایم نوشته است که در دیدار از تخت جمشید تا چه اندازه به یاد من بوده است. او هم میخواهد با من صحبت کند. ما با هم صحبت میکنیم و در پایان میگوید ممنونم شما به من امید دادید. من هم توانستم متقابلا همین جمله را به او بگویم. همه ایرانیان خصوصا جوانانی که به من نیاز دارند به سهم خود امید زندگی به من میدهند. یکی از خوشحالی های من در این اواخر کمک به فرزندی بود که به دنبال پدرش میگشت. آن دو در نابسامانی های تبعید یکدیگر را گم کرده بودند و پسر خانواده از من کمک میخواست. همه این اقدامات نیاز به وقت، توجه و نیروی بسیار دارد، اما نتایج حاصل از آن موجب ارضای طرفین میشود. هموطنانم پاداش آنچه را که روزانه برایشان انجام میدهم با محبت‌های خود به من ارزانی می‌دارند. نامه‌های پستی و الکترونیکی و تلفن‌های آنها به من در مقابله با رنج‌هایم نیرو می‌بخشد. آیا می‌توانستم از ایفای نقشی که بسیاری از هموطنانم بعد از ترک تهران بر عهده من گذاشته‌اند سر باز زنم؟ روزی به فرهناز گفتم نمیدانم این سرنوشت من است یا راهی که خود انتخاب کرده ام، و فرهناز در پاسخ گفت به نظر من این سرنوشت است که راه تو را انتخاب کرده. لیلا در روز 20 خرداد ماه 1380 در شهر لندن ما را برای همیشه ترک گفت. مرگ او مرا یک بار دیگر در غمی بی انتها و تسلی ناپذیر فرو برد. هرگز نمیتوان از سوگ فرزند فارغ شد. لیلا به تازگی 31 سالگی خود را جشن گرفته بود. از زمان مرگ پدر که 10 سال بیش نداشت همواره اندیشه مرگ او را به خود مشغول می داشت. در ویلیامزتاون این موضوع موجب نگرانی من شده بود و به همین جهت ترتیب ملاقات او را با یک استاد ایرانی دادم، به این امید که بتواند با کلمات مناسب او را از این افسردگی برهاند. او در این دوران تبعید سالهای سختی را گذرانده بود، سالهای سوگ و فروپاشی زندگی کودکی. احساس خستگی مزمن او از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه شروع شد. او غالباً دچار سردردهای مزمن می شد و قادر نبود آهنگ کار دانشگاهی را دنبال کند. به همین جهت به توصیه من به مشورت با پزشکان پرداخت و در دانشگاه نیز توانستیم با همکاری استادان بار تحصیلی او را سبک کنیم. ولی هیچ یک از این اقدامات سودی نبخشید. او دانشگاه را دوست نداشت و چون به شعر، ادبیات و موسیقی علاقه‌مند بود سعی می‌کردم او را وادارم که دانشگاه را رها کرده به دنبال رشته‌های هنری برود. یک بار به فکر افتاد که یک فیلم کارتون بر اساس داستان‌های فردوسی که بسیار دوست می‌داشت تهیه کند، اما این کار برایش دشوار بود. او راه خود را نمی یافت و مدام از دردی که از درون همواره او را رنج می داد شکایت داشت. او رنج می برد و من سعی می کردم کمکش کنم. مبارزه او علیه دردی که هیچ پزشکی قادر به تشخیص آن نبود برای من غیر قابل تحمل بود. همه این دردها حاصل دوران کودکی وی بود که چون باری بر دوش می کشید. من به این مشکل آگاه بودم، ولی او تحمل شنیدن حقیقت را نداشت و نمی توانست بپذیرد که دلیل این بیماری اسرارآمیز از نوع بیماری های روانتنی است، و این حرف او را سخت می آزرد، گویی قصد نفی رنج های او را داشتیم. بداندیشی ها، انواع شایعات و آنچه درباره سلطنت و خصوصاً پادشاه نوشته می‌شد روح او را جریحه دار می‌کرد. به ایران عشق می‌ورزید، عشقی یگانه که در قلبش با مهر به پدر در هم آمیخته بود و این موجب می‌شد که با شور و هیجان به همه کسانی که از سلطنت پدرش انتقاد می‌کردند جواب دهد. به یاد دارم که این بحث و جدل‌ها او را برمی‌انگیخت و در این حال موجب خستگی شدیدش می‌شد. این کار برای او که در سنین کودکی ایران را ترک کرده و در دوران جوانی به سر می‌برد بسیار دشوار بود، خصوصاً که مخاطبینش معمولاً از او مسن‌تر بودند و با تلخی و خشونت بحث می‌کردند. انسانی بود صمیمی، نظر بلند و پرشور. نسبت به دوستانش از خودگذشتگی نشان می‌داد. همه برای تسلی خاطر به او مراجعه می‌کردند و در مواقع سختی از او کمک می‌خواستند. همیشه با گل و هدایا به سراغ برادران، خواهرش و من و اطرافیان می‌آمد. او که خود تسلی ناپذیر بود، می‌دانست چگونه باید تسلی خاطر ایرانیان را فراهم آورد. آزمایش‌های لازم را انجام داد، با پزشکان متعدد مشورت کرد و چون علی‌رغم درمان خستگی و دردها ادامه داشت، به این نتیجه رسید که هیچ کس قادر به معالجه او نیست. بنابراین همانطور که معمولاً در این موارد پیش می آید، دوستان و آشنایانی پیدا کرد که به او استفاده از داروهای خواب‌آور و مسکن را توصیه می کردند. او خوب می دانست که این داروها زیان‌آور است، اما چون چاره‌ای نمی دید به مصرف آنها می پرداخت. هر روز با علم به این که با زندگی خود بازی می کند کمی بیشتر مصرف می کرد. ما اطرافیان به این موضوع پی برده بودیم و بدون آنکه بتوانیم واقعاً به او کمک کنیم، مطلب را به او گوش زد می کردیم. بارها شاهد بودم که برادرش علیرضا که به او بسیار نزدیک بود، با خشونت توأم با دلسوزی می گفت: ببین لیلا، اگر به این کار ادامه بدهی خواهی مرد. علیرضا نیز مانند ما می خواست راهی برای نجات او از این دور جهنمی بیابد. لیلا در جواب او می گفت که زندگی را دوست دارد و نمی خواهد بمیرد، که همه این داروهای مسکن به او کمک می کند که چند ساعتی این بیماری که او را از درون می فرساید فراموش کند. او معمولاً با علیرضا درد دل می کرد. آنها از بچگی دست همدیگر را می گرفتند و همواره پشتیبان یکدیگر بودند. به علیرضا تلفن می کرد و غالباً برای دیدن او به شهر بوستون می رفت. علیرضا می توانست او را نصیحت کند و با او سختگیر باشد. محاذا اندکی قبل از مرگش به پزشک خود گفته بود که از این پس نمی خواهد به سخن کسی جز پدر و برادرش رضا گوش دهد. پزشک به او گفته بود: ولی پدرت دیگر در میان ما نیست. من این مطلب را برای رضا تعریف کردم و او از آن پس تمام علاقه و عشق خود را به لیلا نمایان ساخت و به او اطمینان داد که به زودی تندرستی خود را باز خواهد یافت. این موضوع خشم لیلا را برانگیخت. او معتقد بود که پادشاه جوان که مورد احترام بسیار او بود، نمی بایست از مسائل مربوط به بیماری یا ناتوانی های او آگاه شود. من در روزهای قبل از مرگش در آمریکا بودم و لیلا با دوشیزه گلرخ که او را از روی مهربانی گوگل خطاب می کرد و از دوران کودکی با او بود، در پاریس به سر می برد. لیلا به من تلفن کرد و گفت که می خواهد به لندن برود. می خواهد تنها باشد و دیگر تحمل ندارد که دائما کسی به دنبال او باشد. این موضوع مرا نگران کرد، چون می دانستم که در انگلستان داروهای مسکن را آسان‌تر از فرانسه می توان به دست آورد. ما با پزشکانش مشورت کردیم. آنها معتقد بودند که نباید او را به حال خود بگذاریم، ولی این بار در برابر پافشاری لیلا گفتند خب او واقعا نیاز به تنهایی دارد، بگذارید برود. چندی بعد لیلا از هتلی در لندن که معمولا در آنجا اقامت می کرد به من تلفن کرد. حالش خوب نبود، خود را بسیار فرسوده احساس می کرد و درد بسیار داشت. پزشک معالج او به من توصیه می کرد که زیاد به او تلفن نکنم، زیرا لیلا به او گفته بود از این که مدام تحت نظارت باشد به امان آمده. اما این بار او بود که به من تلفن کرد. با هم صحبت کردیم، سعی کردم افسردگیش را تخفیف دهم. روز پنج شنبه بود. به او گفتم لیلا من پیش تو میایم، یک شنبه در لندن خواهم بود و با هم به پاریس خواهیم رفت. میخوایی فعلا یکی از دوستان به دیدنت بیاید؟ چند نفر را نام بردم به این امید که یکی از آنها را خواهد پذیرفت. او در چند ماه آخر بسیار لاغر شده بود و نمیخواست کسی او را در این وضع ببیند. با وجود این بلافاصله بعد از تلفن با خانم مسنی که از دوستان ما بود و به لیلا علاقه بسیار داشت تماس گرفتم و از او خواستم که مواظب لیلا باشد. قرار بر این شد که او به لیلا از تلفن من صحبتی نکند. آن خانم روز جمعه برای احوال پرسی به لیلا تلفن کرده بود و لیلا پذیرفته بود که همان روز به دیدنش برود، اما کمی بعد تصمیمش را عوض کرده و گفته بود بهتر است فردا بیایید. شنبه دوباره با آن خانم صحبت کردم و او تأکید کرد که از ترس اینکه مبادا لیلا ناراحت شود پافشاری نکرده است، اما مصمم است همان روز به دیدن او برود و اضافه کرد که لیلا گفته اگر با مامان صحبت کردی بگو به من تلفن نکند چون میخواهم بخوابم. من همیشه از اینکه او را بیدار کنم ابا داشتم، چرا که میگفت من غرق خواب بودم و حالا مجبورم برای خوابیدن دوباره قرص مسکن بخورم. روز یکشنبه به محض رسیدن به پاریس به دوستم در لندن تلفن کردم. او هنوز موفق به دیدن لیلا نشده بود، زیرا وی قرار ملاقاتشان را به عقب انداخته و بعد هم به تلفن‌های او جواب نداده بود. من که بسیار نگران شده بودم فوراً با پزشکی در لندن که شماره تلفنش را داشتم تماس گرفتم و او در پاسخ به درخواست من گفت می توانم بعد از ظهر فرصتی پیدا کنم و برای دیدن او به هتل بروم. در ساعتی که او می بایستی نزد لیلا باشد به هتل تلفن کردم. پزشک در آنجا بود ولی به او اجازه داخل شدن به اتاق را نمی دادند، زیرا دخترم علامت مزاحم نشوید را به در اتاق آویخته بود. من از دکتر خواستم پافشاری کند و او بالاخره توانست مدیر هتل را قانع کند. هنگامی که به سوی اتاق می رفت من پای تلفن با قلبی فشرده انتظار می کشیدم. در همین زمان فرهناز برای اطلاع از وضع خواهرش روی خط دیگری از آمریکا با من در تماس بود و من به او گفتم منتظر باشد، زیرا تا چند لحظه دیگر پزشک از اتاق لیلا بیرون خواهد آمد. ما حدود 10 دقیقه صبر کردیم و مأمور اطلاعات هتل به من می گفت آنها هنوز در طبقه بالا هستند، ما خبری نداریم. سرانجام صدای هیجان زده پزشک را شنیدم که می گفت متاسفم دخترتان درگذشته است. من که از درد و غم بهت زده شده بودم خبر را به فرهناز دادم و این خبر گریه و فریاد آن دختر بیچاره را موجب شد. من نمی توانستم فرهناز را آرام کنم، ناچار او را به همان حال رها کردم و با کامبیز آتابای که در نزدیکی نیویورک بود تماس گرفتم و از او خواستم فوراً نزد فرهناز برود. امکان نداشت او را در چنین وضعی تنها گذاشت. آنگاه خواستم رضا را مطلع کنم. آجودانش جواب داد که رضا در یک جلسه کنفرانس مطبوعاتی است. آجودان او را از مرگ خواهرش با خبر کرد. او خودداری نشان داد و فقط در پایان کنفرانس با چهره‌ای غم‌زده به روزنامه نویسان گفت که همکنون خبر مرگ خواهرش لیلا را دریافت کرده است. وقتی با علیرضا تماس گرفتم در حال رانندگی بود. از او خواستم در کنار جاده متوقف شود. می ترسیدم در اثر ضربه روحی تصادف کند. همانطور که میل داشتم هنگام دادن این خبر کنار فرهناز باشم، دلم می خواست حالا نیز نزد علیرضا بودم. اما خوشبختانه علیرضا تنها نبود و دوستش سارا او را همراهی می کرد. من شهامت آن را نداشتم که خودم این خبر را به گوگل بدهم. بنابراین از خانم آتابای خواستم این کار را انجام دهد. لیلا همه کس او بود. مرگ لیلا تأثیر شدیدی در میان ایرانیان تبعیدی و ایرانیان داخل کشور برانگیخت. به من گفتند که همین که خبر مرگ لیلا در خیابان‌های تهران پخش شد، مردم برای گذاشتن شمع و گل در برابر میله‌های قصر به سوی نیاوران شتافتند. در همه شهرهایی که ایرانیان تبعیدی زندگی می‌کنند، مراسمی برپا شد. در لس آنجلس که تعداد ایرانیان بسیار زیاد است، هزاران نفر جمع شدند و بدین سان لیلا که همیشه از پراکنده شدن مردم ایران رنج می‌برد، با مرگ خود پیوند تازه‌ای میان آنها ایجاد کرد. در لندن عده زیادی از ایرانیان کالبد او را تا فرودگاه بدرقه کردند. خواستم که لیلا در پاریس و در کنار مادرم به خاک سپرده شود. بیش از 1000 نفر در مراسم تشییع حضور داشتند و چند روز پس از این اتفاق 7000 نامه حاکی از غم و دلداری به من رسید. از زمان این سوگ وحشتناک همه روز پیام‌های محبت‌آمیز درباره لیلا به من می‌رسد و هر روز اشخاص ناشناسی بر سر خاک او می‌روند و گل و نامه‌های محبت‌آمیز بر مزارش می‌گذارند. داغ مرگ فرزند را هرگز نمی‌توان فراموش کرد. و من از 20 خرداد ماه 1380 تا به امروز در سوگ لیلای کوچکم به سر میبرم. من که میتوانم با چند کلمه افسر سال خورده ای را دلداری دهم، من که قدرت دارم به جوانان ایرانی در تبعید امید دهم، من که به قول دیگران میتوانم به جمع ایرانیان دور از وطن کمک کنم، نتوانستم دختر خودم را یاری دهم. این ناتوانی همه روزه مرا آزار می‌دهد و هر بامداد به آن فکر می‌کنم. امروز باید فرصت تلفن کردن به بچه‌هایم، به نوه‌های کوچکم را بیابم. قدری تأخیر در پاسخ به نامه‌ها و تلفن‌ها اشکالی ندارد. روزی که از میزان کارها شکایت می‌کردم، لیلا به من گفت 40 سال عمرت را صرف دیگران کردی، اکنون حق داری به فرزندان، نوه ها و نزدیکان خود برسی. به زودی نور و ایمان دوران کودکی را ترک گفته به سن بلوغ خواهند رسید. چند ماه پیش وقتی شب هنگام برایشان قصه ای گفتم، نور با عصبانیت گفت مامان یا تو میگویی ما ایرانی هستیم؟ تو میگویی ما شاهزاده هستیم، ولی ما حتی کشورمان را هم نمیشناسیم. نشان دادن همه این عکس‌ها، تعریف کردن همه این داستان‌ها، وقتی نمیتوان به مملکت خود بازگشت چه فایده‌ای دارد؟ یا نامی است که نواهایم بر من نهادند. شاید همین سخن بود که قدرت نوشتن این کتاب را در من به وجود آورد. بایستی به این دو دختر کوچک که از زندگی در دیار خود محرومند بگویم که چگونه بدینجا رسیدیم. به آنها بفهمانم که روزگار چه ستمی به عمه آنها لیلا کرده و تاریخ چه بی عدالتی بزرگی به پدر بزرگشان که هر روز با نگاه باوقار و خاموش او در دفتر کار پدر خود مواجهند روا داشته است. به آنها بگویم که می توانند از این که نوه‌های او هستند و نیز از این که دختران مردی هستند که 23 سال زندگی خود را صرف مبارزه برای رهایی ایران کرده به خود ببالند و سرانجام به آنها بگویم که باید به ایرانی بودن خود افتخار کنند. من از ذکر